أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آن که در پاسخ به اون سوال که آیا اسلام موجب دو دست شدن افراد جامعه می شود، ما به روایاتی استناد کردیم و از اون روایات به وضوح نتیجه گرفتیم که اسلام تبعیضی قائل بین افراد، بین انسانها به واسطه انسانیتشان نمی شود. برخی از اون روایت ها خیلی قابل توجه بود. اینجا مثلا اگر ماژیک می داشتیم، من روی تخته که می نوشتم توجه شما بیشتر جلب می شد. دو تا از اون روایات خیلی روایات مهمی بود. یکی اون روایت علوی بود که امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر دستور داد اشعر قلبک الرحمت للرعیه و لطف بهم و المحبت لهم تا آخر تا میرسد فانهم صنفان اما اخون لکف الدین و اما نذیر لکف الخلق. و روایت دومون روایتی بود از امام رضا علیه السلام که حضرت هر گونه تبعیض را بین افراد انسان نفی کرده بود. در اون روایت اینطور بود که راوی میگوید به امام رضا علیه السلام عرض کردم لو عزلت لهؤلاء مائدتن، ای کاش شما یه سفره جداگانه میانداختید برای غلامانتان. حضرت فرمود مه، خاموش باش، این سخن را دیگر نگو. ان الرب تبارک و تعالی واحد و الام واحده و الاب واحد و الجزاء بالاعمال. دیروز این روایت را عرض کردیم، گفتیم از این روایت چه استفاده میشه؟ نفی هر گونه تبعیض بین افراد انسان، یعنی افراد انسان از آنجا که در انسانیت مشترکند پس از حقوقی یکسان به واسطه انسان بودن برخوردارند. بله، گاهی یک فرد علاوه بر این که در اون صفات مساوی انسانیت با دیگران تفاوتی نداره، یه ویژگی هایی داره، یه امتیازاتی داره، از یک درجه علمی بالاتری برخورداره، به تناسب اون درجه علمی صلاحیت پیدا میکند برای بعضی از مشاغل، مثلا برای استادی دانشگاه، برای استادی حوزه، برای وکالت، برای قضاوت، برای طبابت، به تناسب سوادی که داره صلاحیت پیدا میکنه که پاره از مشاقل را دارا بشود. یعنی کسی که فاقد آن سطح از معلومات است طبعا از آن شغل بی بهره خواهد ماند. این دیگه تبعیض نیست، این عین عدالت است. بله،
نمیشه بگیم که ما الان بحثم اصلا بحث نژادپرستی و تبعیض نیست. این روایت رد میکنه چی؟ نژادپرستی و تبعیض بین انواع انسان ها. بس در مورد اجبار و اکراهه.
دیروز این نکته را عرض کردیم، این روایت تعلیل دارد، تعلیل عام است. اینه فراموش نکردید که ما هرگاه در روایات با یه سوال خاص روبرو بشیم ولی با یک تعلیل عام روبرو بشویم، میگیم العبرتو به عموم تعلیل، به عموم الجواب، لا به خصوص سوال. العبره یعنی اعتبار به آن عمومیتی است که در جواب وجود دارد، نه به اون خصوصیتی که در سوال هست. حضرت یه تعلیل عام داره، میفرماد مه ان الرب واحد والام واحده والاب واحد والجزاء بالاعمال، یعنی فی کل مورد یجری هذا التعلیل و بما ان هذا التعليل يجري في جميع احاد الناس ففي كل مورد يجري هذا التعليل و ان هذا التعليل يجري في جميع احاد الناس لا يجوز التبعيض. تبعیض جایز نیست، چون این تعلیل اقتضا میکند که به واسطه انسان بودن هیچ گونه تبعیضی. این تبعیض میتواند ناشی از چی باشد؟ نژاد. ناشی از چه باشد؟ رنگ پوست. ناشی از چه باشد؟ قومیت. ناشی از چه باشد؟ زبان. ناشی از چه باشد؟ دین. هیچ گونه تبعیضی به واسطه اون تعلیل نباید به اجرا گذاشته بشود، چون این تعلیل میاد میفرماید تمام انسان‌ها در این جهات مشترکن. بله، در اون جهاتی که مشترک نیستن، عرض کردم مثل ممکن است ما بخواهیم یک فردی را برای مثلا سمت نمایندگی مجلس در یک کشوری انتخاب بکنیم، طبعا این فرد باید دارای سوء سابقه نباشد. حالا اگر فرق گذاشتیم بین کسی که سوء سابقه دارد و آن کسی که سوء سابقه ندارد، این فرق گذاری منافاتی با این تعلیل پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چون این تعلیل میگوید در مواردی که این یکسانی از نظر پروردگار، از نظر پدر و مادر و از نظر بررسی کردن اعمال افراد در قیامت وجود دارد، نباید هیچ گونه تبعیضی بین افراد برقرار بشه.
یعنی الان میتونیم ما بگیم که یا نمیتونیم بگیم مسلمان بهتر از فرزند یک مسیحی؟
حالا همینه من میخوام عرض کنم. ببینید، تا اینجا پس ما یک قاعده را تأسیس کردیم، آجای کوهستانی یک قاعده را تأسیس کردیم. روش بررسی علمی چه در حوزه فقاهت چه در حوزه های دیگری که مربوط به فقاهت می شود، مثلا در علم حقوق، در علوم سیاسی، آن است که ما ابتدا بیاییم یک قاعده ای را یا یک کبرای کلی را به دست بیاوریم، تأسیس بکنیم، و سپس بریم دنبال معارضات احتمالیش بگردیم. آیا آنچه که گفتیم معارض احتمالی هم داره؟ یکی از معارضات احتمالی عرض کردیم تحمیل بر پذیرش دین اسلام است، چنان که بعضی ها تصور میکنن چنین تحمیلی وجود داره در ارتباط با شخص مرتد، تصور میکنن چنین تحمیلی وجود داره. ما میخواهیم نگاه کنید، من میخوام عنایت به این نکته داشته باشی. روش بحث اینجوره: ابتدا تأسیس بکنیم یک کبرای کلی را، سپس دنبال معارضات بگردیم. در بررسی اون معارضها از دو حال خارج نیست. یک، حال اول ما به نتیجه میرسیم که هیچ کدام از این مواردی را که احتمال تعارض آنها را با اون قاعده کلی داده ایم فی الواقع تعارض ندارد. خیلی خوب، اگر رسیدیم به این نتیجه فبها و نعمت، چه بهتر. احتمال دوم، به این نتیجه میرسیم، اگر از حجاق سوال بکنیم که ماجیک دارن یا نه جواب میدن، احتمال دوم به این نتیجه میرسیم که برخی از این تعارضهای احتمالی قابل حل و قابل جمع با اون کبرای کلی که ما گفتیم نیستن. خب اگر به این نتیجه رسیدیم چه کار میکنیم؟ میگیم آقا اون موارد مخصص و یا مقید اون قاعده هستن. اگر عام است میگیم مخصص اون عام هستن، اگر اطلاق دارد میگیم مقید اون اطلاق هستن. عنایت فرمودید؟ روش بحث کردن این است. ما باید یه روش منطقی را در پیش بگیریم تا بتوانیم به نتیجه برسیم. یک بار همه عرصوت داشته های خودمان را وسط دایره نمیریزیم، بگیم خب حالا چجوری جمع بکنیم بین اینها. راه جمع کردن اینه، مراحلی را که باید طی بکنیم اینه. ابتدا سعی میکنیم که یک قاعده کلی یا یک کبرای کلی را ببینیم میتوانیم استنتاج بکنیم یا خیر. هرگاه آن را استنتاج کردیم، در مرحله دوم به دنبال معارضهای احتمالی میگردیم، یکی یکی معارضها را بررسی میکنیم. بالاخره یا به این نتیجه میرسیم که معارضهی وجود ندارد، یا اگر معارضهی وجود دارد نتیجهش میشود همان تخصیص و یا تقیید. بله، یه احتمال سومی هم هست، ما برسیم به یک دلیلی مثل آیه روایتی که اون آیه و روایت ببینیم اصلا از حیث مبنا با آن کبرایی که تأسیس کرده ایم منافات داره. یعنی به هیچ وجه من الوجوه حتی اون مبنای کبرا را نمیتوان با این روایت یا با این آیه جمع کرد. اگر به چنین موردی رسیدیم یه تعارض مستقری ایجاد خواهد شد و این تعارض مستقر را ما باید بریم بر اساس قواعد باب تعارض حل کنیم. اگر توانستیم حل کنیم چه بهتر، اگر نتوانستیم حل بکنیم علمش را ارجاع میدهیم به معصومین علیهم السلام، میگیم العلم عند اهل، علم این مطلب در نزد اهلش هست، ما نفهمیدیم ندانستیم چه جوری میشه این مشکل را حل کرد. میخوام مراتب و مراحلی را که در استنتاج باید رعایت کرد مورد عنایت قرار بدید. ملاحظه بفرمایید چگونه ما این مراحل را طی میکنیم. خیلی خوب، من بله
بله این درسته میتونیم این تفسیر رو کنیم که خدای آفریننده یکی که در این مسلمان هم شامل بشه، ولی ظاهر اینه که غلام ها مسلمان بودن ظاهر، چون یه این در رب واحده.
بله
اتفاقا میشه اینجوری برداشت کرد و روایت اون نداشته باشه.
خیر، رب به معنای پروردگار است، آن چیزی که تو فارسی ما بهش میگیم پروردگار. ربوبیت خداوند، ربوبیت خداوند مختص مسلمانان نیست، واضحه دیگه. بله ممنونم،
تست بکنم.
بله
این
ایسه متشکرم متشکرم. چی فرمودین؟
میشه اینطوری هم اعتقاد به رب بودن، وقتی میگه رب واحد یعنی همه یا اعتقاد به رب واحد
دارن؟ خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. ان الرب واحد، حضرت به راحتی می توانست بفرماید ان الرب واحد و الدین واحد و الام واحده و الاب واحد. کلمه دین واحد را می توانست اضافه بفرماید، مخصوصا اضافه نفرموده است تا نشان بدهد که سلام داره کارم توی در اینجا وحدت دین دخالتی نداره.
در مواردی که امکان داره ما قائل به تغییر یا تخصیص بشیم، اکثر مواردی که گفتیم تقریبا مطابق حکم عقل،
اکثر مواردی که در چه موردی گفتیم، در چه زمینه گفتیم؟
در زمینه قواعدی که بیان کردیم، مثلا خب. همین لزوم نفی تمییز،
خب
این ظاهرا حکم عقل تمییز بردار نیست.
خیر اینطور نیست،
بردار نیست. میشه بگیم ما تمییز قائل نیستیم، مثلا بگیم که خداوند ظلم نمی‌کنه الا در این مورد که ظلم کرده، مثلا این قابل تمییز ما رو کنه.
آخه موضوع اینجاست، آنچه که ما گفتیم در همه موارد با عقل اینطور نبود برخواسته از یک دلیل عقلی باشد. به عبارت دیگر، من اینجا دیگه از تخته استفاده بکنم، ببینید به عبارت دیگر، آیا آن دستوری که ما از این روایات استنتاج کردیم مبنی بر عدم اعمال تبعیض نسبت به آحاد انسان‌ها به ما هو انسان، از حیث انسان بودن، از یه حیث دیگری مثل حیث عدم سوء پیشینه و مثل حیث صلاحیت و امثال اینا اونو سر جای خودش، اونا تبعیض نیست. آیا این مطلب عدم اعمال تبعیض، عدم جواز اعمال تبعیض نسبت به آحاد انسان ها به ما هو انسان یک حکم عقلیه جناب کوهستانی؟ میگیم نه. یعنی آیا عقل دلالت میکنه آقای احمدی برای اینکه نباید بین انسان ها تبعیضی ایجاد کرد، نباید تبعیضی را برقرار کرد؟ میگیم خیر، بلکه بفرمایید در نقطه مقابلش در طول تاریخ ما عقلای بزرگی داشتیم که میگفتن باید بین انسان ها تبعیض باشد، مانند ارسطو، مانند افلاطون، دوتا از بزرگترین فیلسوفان یونان و باستان. اختصاص به این دوتا نداره این اندیشه، یعنی اندیشه لزوم تبعیض بین افراد انسان ها الان عرض میکنم این ادامه پیدا کرد تا قرن بیستم. بر چه اساسی همچین حرفی میزدن؟ میگفتن انسان را ما تشبیه میکنیم، جامعه انسانی را تشبیه میکنیم به بدن انسان. چطور بعضی از اعضای بدن انسان باید سنگینی بدن را تحمل بکنند؟ مثل پا باید سنگینی بدن را تحمل بکنند. یک عضو مانند چشمه باید کاملا محافظت و مواظبت از اون بشه، خیلی لطیفه، خیلی ظرافت داره. یک عضو مانند پاس زمخته، یک عضو مانند دسته برای مبارزه کردن و برای تلاش کردن و این هاست، و همینطور سایر اعضا. میگفتن چطور در بدن انسان یک عضوی از همان ابتدا به عنوان پا آفریده شده است و همینطور سایر اعضا، در جامعه انسانی بعضی از انسان ها از اون اول آفریده شده اند تا نیروی کار این جامعه را تأمین بکنند و اونها بردگانند. بعضی از افراد اصلا برده آفریده شده اند، از نظر فکری، از نظر فهمی، از نظر نیروی بدنی متفاوتن با دیگران. بعضی از افراد آفریده شدن برای اینکه رهبر جامعه باشن، بعضی از افراد آفریده شدن برای اینکه قشر متوسط جامعه باشن. این استدلال هاییست که اونها میکردن ها، من نمیگم استدلال درسته، میخوام توجه داشته باشید که این استدلال وجود داشته. غیر از این به شکلهای دیگر اون گروهی که در قرن بیستم آمدن از مسئله تبعیض نژادی به صورت جدی حمایت کردن، استدلالشان مبتنی بر چی بود؟ میگفتن آقا بعضی از نژادها از نظر علمی ما توانستیم ثابت بکنیم، اونها ادعا میکردن از نظر علمی توانستیم ثابت بکنیم که بعضی از نژادها چی هن آقای احمدی؟ برتر. بله این نژاد میگو اصلا اینطور آفریده شده، اون نژاد بله
مبنای
ژن
خوب
اصلا نیست. بله میگفتن که نژاد آریایی برتر از نژادهای دیگر است و در میان نژاد آریایی شاخه جرمنی آن از دیگر شاخه های آن مثل شاخه ایرانی ترجیح داره. نژاد آریایی چند شاخه داره؟ شاخه آریایی داره، شاخه ایرانی داره، شاخه جرمنی داره. این نژاد آریایی شاخه های متعدد داره، از میان شاخه های مختلفش شاخه آلمانی یعنی شاخه جرمنی بر شاخه ایرانی ترجیح داره. ایرانی ها را در اون زمان به عنوان یکی از دارندگان، یک گروه از دارندگان نژاد برتر می شناختن، ولی در زمان آلمان هیتلری قبل از این که عرصبت هیتلر ساقط بشه، ایرانی هایی که میخواستن برن آلمان و به اصطلاح بفرمایید تابعیت آلمانی پیدا بکنن، به راحتی این تابعیت را بشن میدادن، برخلاف یهودی ها، برخلاف عرب ها. میگفتن اینها از نژاد پستن و لذا به اونها تابعیت آلمانی نمیدادن. خیلی خوب، پس این اندیشه وجود داشته، شریعت اسلام آمده با این اندیشه مبارزه میکنه، میگوید که فکر نکنید نژادهای مختلف باعث میشود که یک افرادی که صاحب یک نژادی هستند برتر از دیگران باشند. خیر، خداوند متعال می‌فرماید که ولقد کرمنا بنی آدم، این تعبیر عایز دقت است، ولقد کرمنا بنی آدم، لا یقول ولقد کرمنا المسلمین ولقد کرمنا المؤمنین ولقد کرمنا القریش، همچین تعبیری به کار نبرده. ولقد کرمنا بنی آدم، یا در اون آیه دیگر می‌فرماید که خداوند شما را از یک مرد و زن آفرید و جعلکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، جعلکم شعوبا و قبائل، خدا بود که شما را مخصوصا قبیله قبیله قرار داد، خدا بود که شما را مخصوصاً در ملیت‌های مختلف و قومیت‌های مختلف آفرید، نه برای آن که با هم نزاع کنید، لتعارفو، نه لتتنازعو، نه لتتحاربو، لتعارفو، برای اینکه همدیگر را بشناسید و با همدیگر انس و الفت برقرار بکنید. اگر همه انسان ها از یک نژاد باشن، از یک قومیت باشن، آنگاه جاذبه ها کم میشه. ولی وقتی از قومیت های مختلف، از نژاد های مختلف، از بفرمایید که زبان های مختلف و اشکال مختلف باشن، بینشان جاذبه ایجاد میشود. خداوند نظام احسن را آفریده. بسیار خوب، پس ملاحظه میکنید این یک نکته شرعی است، یک نکته است که ما از متون دینی استفاده میکنیم. این چنین نیست که عقلا در این زمینه با ما از ابتدا هم عقیده بوده باشند. یعنی در طی این 1400 سال که اسلام آمده، مطلبی را گفته است که عقلای امروز دارن برش تأکید میبرزند، در حالی که تا 50 سال پیش، تا 100 سال پیش اونها چنین حرفی نمی زدند. این یکی از همون جهات تمایز دین اسلام است با اندیشه‌هایی که عقلا در طول قرون متمادی از خلافش دفاع میکرده. بله
استاد، این در قوانین شرعیه، اما در عکس به نظر میسه، به این دلیل که ببینید در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا امثال هم اینا که عدلی شرعیه ما دست شده بوده، ولی کامل به این قاعده رسیدن. یک ثانیا، حکم عقل اینطور نیستش که در همه ادوار تاریخ بلا استثناء وجود داشته باشه. حکم عقل همونطور که خود کلامیون هم میگن امکان داره که روش مثلا سرپوش بذارن. یکی از سرپوشایی که ذکر می‌کنه اتفاقا همینه که مثلا در تحلیل توجیه وضعیت موجود یه ظلمی موجود هست در این مثلا نظامی که الان داره زندگی میکنه، در توجیهش میاد اون قاعده عقلی رو زیر سوال می‌بره. مثلا الان برده‌داری رایجه، بردهداری حکم عقل اینه که مثلا خلاف اصله، نفی ولایت انسان بر انسان، ولی میاد این توجیه عقلی رو میکنه، این قاعده رو توجیه میکنه، میگذاره کنار، میبوسه به راحتی قاعده عقلی رو زیر پا میگذاره و برعکسش میگه اتفاقا باید تمیز باشه. این به این معنا نیستش که قاعده عقلی نیست، به این معناست که قاعده سرکوب شده.
هر سبب به حضورتان که ای کاش اون جلسات پیشین که ما در این زمینه صحبتی داشتیم حضور پیدا میکردید و جواب این سوال رو که ما قبلا مطرح کردیم دریافت میکردید. ببینید آجان، اعلامیه جهانی حقوق بشر که الزاماً بر اساس دریافت‌های عقلی نوشته نشده، اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس یک سلسله مبانی نوشته شده. پاره از این مبانی ممکن است برخواسته از عقل باشد، برخی دیگر از مبانی نه. مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس مکتب اندیشه، مکتب لیبرالیسم و اومانیسم نوشته شده. آیا هرچی که در مکتب لیبرالیسم و اومانیسم، اصالت انسان به نام اومانیسم، اصالت آزادی به نام لیبرالیسم وجود دارد، برخواسته از حکم عقل است؟ قطعا نه. مکاتب انسانی متعدد و متفاوتند، همونطور که مکتب لیبرالیسم داریم، در مقابلش مکتب‌های دیگری هم داریم، همونطور که هر سبد اندیشه مارکسیسم داریم، در مقابلش اندیشه‌های دیگری هم داریم. هر کدام از این اندیشه ها، از این مکاتب بشری، یک تفسیری برای انسان و برای حقوق انسان دارند. پس هرگاه ما دیدیم یه مطلبی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، آیا می توانیم استنتاج کنیم که آن مطلب برخواسته از حکم عقل است؟ قطعا نه. بسیاری از مطالبی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده برخواسته از همون مبانی فکریه. چند تا مبنای فکری، یکی لیبرالیسم، اصالت آزادی، یعنی برترین ارزش آزادی است، هیچ چیز آزادی را محدود نمی کند جز آزادی دیگری. یکی دیگر اومانیسم است، یعنی برترین موجود در عالم انسان است، ما باید همه چیز را فدای انسان بکنیم. یکی دیگر سکولاریسم است، یعنی جدایی دین از مسائل اجتماعی، دین باید جزء مسائل شخصی تلقی بشود. مثل چی میماند؟ مثل فرهنگ، مثل بفرمایید ببخشید، مثل ادبیات، مثل هنر. شما در ادبیات میتوانید طرفدار مکاتب مختلف ادبی باشید، در هنر میتوانید طرفدار شکل‌های مختلف و مکاتب مختلف نقاشی کردن باشید. دیدید بعضی از نقاشی‌ها، تو پرانتز عرض می‌کنم، بهش میگن کوبیسم. یه مشت رنگ را پاشیدن روی صفحه بوم نقاشی. بعد آدم هر چی نگاه می‌کنه، خدا این سرتاش کدامه؟ برای ما مفهوم نیست. بعد یه چند نفر میان طرفدار مکتب کوبیسم، کلی تحلیل میکنن. به قول یکی از آقایان علما میگفت در یه جایی یک تابلو نقاشی رو روی دیوار گذاشته بودن، اشتباها وارونه گذاشته بودن سر و ته. افراد مختلف آمدن نشستن کنار این تابلو، کلی تفسیر کردن. بعد یک باره اون متصدی اونجا متوجه شد بابا این تابلو وارونه است، آمد تابلو رو برگرداند. تابلو به حالت عادی در آمد، همه پراکنده شدن. بابا این که معلومه چیه، یه منظره ایست هست، یه نیاز به تفسیر نداره. خب غرضم این است، دین را میگویند باید جدا کرد از زندگی اجتماعی. دین مانند چیست؟ مانند ادبیات، مانند هنر. خیلی خوب، این عقلیه؟ نه، این یه مکتبی است در میان مکاتب انسانی. سکولاریسم، لیبرالیسم، اومانیسم و چهارمین مبنا پلورالیسم. پلورالیسم یعنی چه آقا؟ تکثر گرایی. یعنی هر دیدگاهی ممکنه بهره از حق داشته باشه. نمیدانیم این دیدگاهی که شما مطرح میکنید چه میزان بهره از حق دارد، همانطور که نمیدانم دیدگاهی که خودم مطرح میکنم چه میزان بهره از حق دارد. میگن چون این چنین است که هر دیدگاهی ممکنه بهره از حق داشته باشد، یک، و میزان این بهره برای ما نامشخص است، دو، پس بیایید چه کار کنیم؟ بیایید با هم بپذیریم که هر کدام از ما میتواند مکتبی داشته باشد. دعوا بر سر مکاتب نکنیم، بگیم آقا شما طرفدار کمونیستید، باش، من طرفدار لیبرالیسمم، باشه، اون آقا طرفدار مذهب خاصیه، باشه، همه بیایم با هم زندگی بکنیم، مادامی که اون عقاید خودمان را کاری نکنیم که موجب اضرار به دیگران یا نفی آزادی دیگران یا تهدید آزادی دیگران بشه. ببینید این چهار تا مبنا باعث شده از اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل بگیرد. من اینو چند بار عرض کردم، اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میدادن به دست مارکسیستا تنظیم بکنن، قطعا یک اعلامیه دیگری تنظیم میشد. آیا در اون صورت میشد بگیم که اون اعلامیه برخواسته از عقل است؟ خیر، همونطور که در این صورت نمیشود گفت. اگر میدادن دست فاشیستا، اگر میدادن دست ناسیونال سوسیالیست ها، هر کدام از اینها به یک شیوه تنظیمش میکردن. خب پس این نکته مهمی است، اینا برخواسته از عقل نیست. خب اما اینکه مردم در زمان ما الان آمدن توجه پیدا کردن به اینکه باید یه سلسله حقوقی را به رسمیت بشناسن، این در واقع ناشی از یک چیزی است که ناشی از یک دیدگاهی است که اصطلاحا بهش میگن دیدگاه عملگرایی. دیدگاه عملگرایی یعنی میگن آقا اینطوری ما راحت تر میتوانیم زندگی بکنیم. مبنای این نکته را فراموش نفرمایید، مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر بر قرارداد است. قرارداد آقای کوهستانی، قرارداد چرا تحقق پیدا کرده؟ چرا چنین قراردادی را کشورها با هم بستن که یک حقوقی را برای افراد انسان به رسمیت بشناسن؟ میگن چون به این ترتیب ما به زندگی بهتری، بهتر و آرامتری میرسیم. قرارداد میبندیم که هر انسانی دارای این حق هاست. میگید سوال میکنیم چرا چنین قراردادی میبندیم؟ میگن به خاطر نتیجهش چیه؟ زندگی بهتر، آرامتر. و این یکی از نقاط فارق مهم بین حقوق بشر به تفسیر غربی ها با حقوق بشر از دیدگاه اسلام است. چرا؟ چون بفرمایید دلیلش چیه؟ چون هر قراردادی توسط تدوین کنندگانش قابل نقض، قابل تغییر، قابل تقیید، قابل اصلاح، قابل فسخ هست. یعنی توسط دیگرانی که میان در اون جایگاه قرار میگیرن. یعنی قرارداد پایش بر یک توافق است. همانطور که یک توافقی شکل گرفت این قرارداد را تدوین کرد، توافق بعدی میتواند این قرارداد را تغییر بدهد. در حالی که در نقطه مقابل این دیدگاه، بیاید دیدگاه اسلامی را ملاحظه بفرمایید، امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه می‌فرماید ثم جعل من حقوقه حقوقا. چقدر این تعبیر زیباست، ثم جعل من حقوقه حقوقا افترزها لبعض الناس علا بعض. دقت می‌فرمایید آیا احمدی عنایت می‌کنید؟ جعل، جعل کی؟ خدا. خداوند از حقوق خودش استنتاج کرد، از حقوق خودش، استنتاج تعبیر مناسبی نیست، گرفت، از حقوق خودش جدا کرد، اقتباس کرد، قرار داد برای مردم حقوقی را، یعنی اون حقوقی که افترزها واجب کرد خداوند لبعض الناس علی بعض، بعض بعض یعنی برای مردم نسبت به همدیگر، نه گروهی بر گروهی دیگر، برای همدیگر نسبت به مردم در رابطشان با همدیگر. این حقوقی که خداوند آن حقوق را واجب قرار داد در روابط بین مردم، منشأ این حقوق بفرمایید از کجاست؟ از حقوق الهی است. منشأش جعل الهی است، منشأش وضع الهی است، یعنی دیگر با هیچ قراردادی نقض نمی شود، قابل تغییر نیست. ببینید چه پایه محکمی برای حقوق بشر خداوند در نظر گرفته، برخلاف حقوق بشر غربی با قرارداد بعدی قابل تغییر، قابل نسخ، قابل فسخ. این یکی از نقاط درخشان دیدگاه اسلام است. پس آیا آنچه که غربی ها میگویند برخواسته از عقل است؟ عرض میکنیم خیر، آنچه که میگویند مبتنی بر یک قرارداد است، قراردادی که به دنبال نتیجه شن. میگن آقا ما پراگماتیست، ما به دنبال نتیجه هستیم، آنچه ما را به نتیجه برساند مطلوب است. در نقطه مقابل دیدگاه اسلام که میگوید اینطور نیست، ما برای رسیدن به هر نتیجه‌ای از هر وسیله استفاده نمی‌کنیم، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. خیلی خب، من امروز می‌خواستم کلی مطلب در مورد بحث ارتداد بگم و حالا سرنخ را می‌اندازیم برای جلسه آینده. خب، پس در برابر آن کبرای کلی که ما تأسیس کردیم ممکن است سوالاتی مطرح بشود. یک سوال این است، اگر دین، ما در جوابی که مطرح کردیم گفتیم درست است که رشد و غی از هم تمایز پیدا کردن، درست است که حق و باطل از هم تمایز پیدا کردن، ولی تمایز حق از باطل مجوز آن نمی شود که ما افراد را بر دین بگید تحمیل کنیم، ببخشید وادار کنیم، دین را بر افراد تحمیل کنیم و افراد را وادار به پذیرش دین اسلام بکنیم. مستشکلی میتواند بیاد در همین قسمت از عرض ما اشکال بکنن. اشکال این است، شما میگید دین را نباید به اکراه بر مردم تحمیل کرد. بله بله، ما همجین حرفی را میزنیم. میگه خب اگر این طوره پس چرا مرتد مجازات میشود؟ هادا اولا، و ثانیا در باب برخی از اقسام ارتداد آقایان فقها به صراحت چی گفتن؟ گفتن که باید مثلا زن مرتده را در اوقات صلوات کتک زد تا توبه کند، یعنی تا دست از ارتداد بردارد. پس این اشکال دو جزء داره. اولا چرا مرتد را شما میگید در بعضی از حالات مثل مرتد فطری باید اعدامش کرد؟ اصلا میگید ما از مرتد فطری توبه قبول نمی کنیم، ما توبه نمیپذیریم از مرتد فطری، یک، باید اعدامش کرد. قسمت دوم سوال، قسمت دوم اشکال، چرا بعضی از مرتدین را میگویید باید کتک زد تا آن که از ارتداد خودشان دست بردارند؟ خب آیا معنای این سخن آن نیست که شما میخواهید دین را بر برخی از این مرتدین تحمیل بکنید؟ یعنی میگید این زن مرتده همینقدر که به زبان بگوید من توبه کردم همین کافیه، ما دنبال همین هستیم. تو رب فی اوقات الصلوات، در اوقات نمازها کتکش بزنم تا حتی تتوب، تا اینکه توبه بکنه. یعنی به زبان بگوید من توبه کردم برگشتم، به زبان اظهار شهادت این بکند، ما میگیم همین مقدار برای ما کفایت میکنه، دیگر دنبال بیشتر از این نیستیم که سعی بکنیم با سوالات متعدد ببینیم در دلش هم آیا چنین اعتقادی واقعا پیدا کرده به حقانیت اسلام یا نه. خیلی خوب، اکنون که این طور است که در کتاب‌های فقهی گفته شده است که زن مرتده را باید کتک زد فی اوقات صلوات حتی تتوب، معناش این است که شما میپذیرید که دین را به اکراه باید بر افراد تحمیل کرد. من دو تا جواب دارم، یک جواب را الان اشاره میکنم، جواب دوم را میگذارم برای فردا. جواب اول این است، عرض میکنیم که اگر ارتداد لشبهت واقعیت باشد، دقت میکنید آقای نبوی، لشبهت واقعیه، یه موقعی ممکنه شبهه واقعی نباشه. یعنی چی؟ یعنی طرف قصدش آن است که ایجاد تردید بکند در دلهای سایر مسلمانان، او شبهه واقعی براش اتفاق نیفتاده، براش پیش نیامده، میخواد ایجاد تردید بکنه در دل مسلمان. اون که حسابش جداست، اون معانده، او عملا مانند کسی است که شمشیر کشیده به جنگ مسلمانان آمده. ولیکن اذا کان الارتداد لشبهت واقعیت، عرض میکنیم اگر ارتداد لشبهت واقعیت باشد، آنگاه لا یعقل عقاب هذا المرتد لا فی الدنیا ولا فی الاخره، لا یعقل عقاب هذا المرتد لا فی الدنیا ولا فی الاخره. چرا؟ بگیم به دلیل آن که لأن الحدود تدرع بالشبهات، این حدیث مسلمی است بین شیعه و اهل سنت با دو لسان از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده. یک لسان این است، الحدود تدرع بالشبهات، حدود به وسیله شبهه دفع می شود. یک لسان دیگرش این است، دستور داده پیامبر ادرعو الحدود بالشبهات، حدود را به واسطه شبهات دفع بکنید. نه یعنی این که اگر دیدید در مرتکب گناهی که حد برش مترتب می شود در دل او شبهه‌ای وجود داشته است، شما که مجری حد هستید ادرعو، حد را از او دفع بکنید، یعنی بر او اجرا نکنید. ادرعو ایها الحکام ایها المسلمون الحدود به واسطه شبه، به واسطه شبهات.
شما که قاضی هستید دنبال یه چیزی بگرد که بتونی دفعش بکنی، یعنی یه چیزی که دون شبه بکنی این حدود رو دفع.
این که نیاز به همچین تحلیلی نداره، اصلا قاضی موظفه تا زمانی که احراز موضوع نکرده در مورد این آقایی که مرتکب جرم شده حد را اجرا نکنه، موظف است احراز موضوع بکنه. یکی از جهات احراز موضوع این است، احراز بکند که این حاضر انسانی که آمده مرتکب فلان گناه شده ان شبهتن نبوده، و الا آنچه در برابر قاضی قرار میگیرد اصل عدم جواز اضرار به دیگران است. من قاضی نمیتوانم بر دیگری با اجرای مجازات ضرر بدنی وارد بکنم تا زمانی که احراز نکرده باشم که این شخص مستحق مجازات است. چجوری احراز میکنم آقای کوهستانی؟ یکی از شرایط احراز اینه من احراز بکنم که شبهه‌ای برای این فرد واقع نشده بوده. توجه میفرمایید؟ بسیار خوب. پس دلیل اول این است الحدود تدرا به شبهات. مصداق بارز شبهه، شبهه مرتکب عمل حدیث، نظیرش هم در صدر اسلام اتفاق افتاده. برای امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش یک شخصی را آوردن نزد حضرت که مرتکب شرب خمر شده بود. حضرت فرمود چرا شرب خمر کردی؟ گفت آقا من نمی‌دانستم خمر حرام است. حضرت دستور داد او را در شهر بگردانند، از مردم سوال کنند آیا کسی آیه تحریم خمر را بر این شخص قرائت کرده؟ احدی پیدا نشد بگه بله. حضرت فرمود ببینید احراز نکرد عدم علم او را، بلکه حضرت نتوانست احراز بکند خلو ذهن او از شبهه را. میبایست احراز میکرد که ذهن او خالی از شبهه بوده، میبایست احراز میکرد که این فرد لشبهتن مرتکب شرب خمر نشده، نتوانست این موضوع را احراز کنه. همین قطعی این موضوع را احراز نکرد، فرمود حد از تو برداشته شد. بعد اضافه کرد فرمود بعد از این، الان دانستی، بعد از این اگر مرتکب شرب خمر بشوی حد بر تو جاری خواهد شد. پس این جواب اول، جواب دوم هم انشاءالله فردا خواهد آمد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.